أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات خادم کامل در هر موجودی با موجود دیگر متفاوت است. انسان کامل مثلا غیر از فرشته کامل است. اگر فرشته‌ای در فرشته بودن خودش به حد اعلا و به آخرین حد کمال ممکن برسد، او غیر از این است که انسان در عالم انسان بودن خودش به حد اعلای از کمال برسد. برای اون که همون کسانی که ما را از وجود فرشتگان آگاه کردند به ما گفتند که فرشتگان موجوداتی هستند از عقل محض آفریده شدند، از اندیشه محض آفریده شدند و از فکر محض آفریده شدند. یعنی در اونها هیچ جنبه خاکی، مادی، شهوانی، غضبی و غیر اینها هیچ وجود ندارد. همچنان که در حیوانات صرفاً خاکی هستند، از اون چه که قرآن او را روح خدایی می داند و معرفی می کند بی بهرند. و این انسان است که یک موجودی مرکب از اون که در فرشتگان وجود دارد و از اون که در خاکیان وجود دارد، موجودی هم ملکوتی و هم ملکی به اصطلاح، موجودی هم علوی و هم سفلی. به این تعبیری که عرض می کنم متن حدیثی است که ما در اصول کافی این حدیث رو داریم و اهل تسنن هم همین حدیث رو ظاهرا به عبارت دیگر به نزدیک این عبارت دارن و مولوی هم در مثنوی همین حدیث را به صورت شعر آورده است. میگوید در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه از نور مطلق آفریده شدن، یک گروه هم از خشم و شهوت، مقصود حیوانات است، و انسان را خدا مرکب آفرید. انسان کامل همچنان که با یک حیوان کامل متفاوت است، یک اصل به حد اعلا و ایدئال و رسیده به حد کمال با یک انسان کامل متفاوت است، انسان کامل با یک فرشته کامل هم متفاوت است. تفاوت انسان کامل به دلیل همون ترکب ذاتش که در قرآن آمده است: انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج فقط نبتلی. ما انسان را از یک نطفه ای آفریده ایم که در این نطفه خلطها یعنی مخلوطهای زیادی، مقصود این است که استعدادهای زیادی به تعبیر امروز در ژن‌های این هست، رسیده به مرحله ای که ما او را مورد آزمایش قرار میدیم. خیلی حرف است، یعنی رسیده به حدی از کمال که ما او را آزاد و مختار آفریده ایم و لایق و شایسته تکلیف و او را در معرض آزمایش و امتحان و نمره دادن قرار دادن. به همون دلیل امشاجن ها انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، نطفه ای که مجموعی از مشک ها و یعنی استعدادهای گوناگون و ترکیبات گوناگون است، به همین دلیل او را در معرض امتحان و آزمایش و پاداش و کیفر و نمره دادن قرار دادیم، ولی موجودهای دیگر چنین شایستگی ندارند. فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. از این بهتر و زیباتر آزادی و اختیار انسان و ریشه و مبنای آزادی و اختیار انسان به دیگه نمیشه بیان کرد. او را مورد آزمایش قرار دادیم، او را شنوا و بینا و آگاه قرار دادیم، راه را به او نمایان دهیم، اون وقت این خود اوست، این خود اوست که باید راه خیشتن را انتخاب کند. انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کبورن. اون وقت انسان کامل، این انسانی که قرآن میگوید خلقناه من نطفت امشاج، به دلیل همون امشاج بودن کامل انسان با کامل فرشته فرق میکنه. کامل انسان کمالش در تعادلش هست و در توازن شد، یعنی این همه استعدادهای گوناگون که در او هست، اون وقت این انسان انسان کامل است که به سوی یک استعداد فقط و تنها گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد. حالا چه این استعداد، چه اون استعداد، چه اون استعداد باشه، همه را با هم رشد بدهد در یک وضع متعادل و در یک وضع متوازن، که علما میگوین اساساً حقیقت عدل برمیگردد به توازن، هماهنگی. هماهنگی، هماهنگی معنیش این است، مقصود در اینجا از هماهنگی اینه، در عین این که همه استعدادهای انسان رشد میکند، رشدش رشد هماهنگ باشه. حالا این مثال ساده را براتون عرض می کنم. یک کودک رشد می کنه، خب کودک دست داره، پا داره، سر داره، در سر خودش چشم داره، گوش داره، بینی داره، زبان داره، دهن داره، دندان داره، اعشاط، احشا و امعا و اینها داره. اینها ببینید یک کودک سالم کودکیست که همه اعضاش رشد میکنن و هماهنگ هم رشد میکنن. حالا اگر ما فرض کنیم مثل این چیزه کاریکاتوری که میکشن، اگر یه انسان اینجوری رشد بکنه، یعنی سایر قسمت‌های بدن مثلا رشد نکنه، فقط بینیش رشد بکنه، بینیش مساوی باشه با همه بدنش، یا فقط چشمهاش هی رشد بکنه، یا کلش رشد بکنه، تنش رشد نکند، تنش رشد بکند، کلش رشد نکند، دستش رشد بکند، پاش رشد بکند، دستش رشد نکند. رشد کرده ولی رشد ناهماهنگ. انسان کامل اون انسانی است که همه ارزش‌های انسانی همه رشد بکنن، هیچ کدام بی رشد نمانن، و همه هم هماهنگ یک دیگر رشد بکنن و رشدش هم به حد اعلا برسد. اون وقت این میشه انسان کامل، این میشه اونی که قرآن او را تعبیر به امام میکند. حالا یه شب دیگر این آیه را انشاءالله به تفصیل براتون تفسیر میکنم. به اذت تلا ابراهیم ربه به کلمات فعتمهم قال انی جائل کل الناس اماما. ابراهیم بعد از اون که از امتحانهای گوناگون بزرگ الهی بیرون آمد، همه را به نهایت رسوند، در همه اون امتحانها نمره عالی و 20 گرفت، نه یکی، نه دو تا، نه سه تا، نه چهار، امتحانهای بزرگ، یکی از اونهاش ذبح آماده شدن برای فربریدن فرزند خودش به دست خودش در راه خدا باشد. تسلیم تا این قدر که وقتی فهمید خلاص که داره امر میکند بدون چون چرا حاضر شد، منتهاش وقتی موقع عمل که رسید، فلما اسلما و تله للجبین، ابراهیم آماده کامل برای سربریدن و اسماعیل هم آماده کامل، و نادینا انیا ابراهیم از صدق تر رؤیا، عمل تموم شد. یعنی اون چه ما میخواستیم تا همین جا بود، ما واقعا اصلا میخواستیم سر فرزند را ببری، اون چه که ما از تو میخواستیم این بود که مقام تسلیم تو در مقابل امر ما و رضای ما تا چه حد ظهور و بروز میکنه. حالا بعد از اون که ابراهیم از همه اون امتحانها، از اون تو آتش ری افتادم تا فرزند را به قربانگاه بردم، از عهده همه اینها برمیاد، به تنهایی، ان ابراهیم کان امتا واحده، به تنهایی با یک قوم و با یک ملت مبارزه می کند. اون وقت بعد بهش میگن اینی جائل و کل ناس اماما، تو حالا رسیدی به حدی که الگو باشی، امام باشی، پیشوا باشی، مدل دیگران باشی، به تعبیر دیگر تو انسان کاملی، انسانهای دیگر برای کامل شدن باید خودشون را به تو مثلا به تو تطبیق بدن. علی علیه السلام انسان کامل است، برای این انسان کامل است که علی همه ارزش‌های انسانی در او رشد کرده و در حد اعلا رشد کرده و هماهنگ رشد کرده. به این سه شخص همه در او رشد کرده و همه در حد اعلا رشد کرده و همه هماهنگ با یکدیگر رشد کردند. این مسئله هماهنگی را من باید توضیح براتون، یعنی در این اطراف یه مقداری باید براتون عرض بکنم. ببینید جزر و مد دریا را دیده اید و یا حداقل شنیده اید. دریا دائما در حال جزر و مد است، کشیده میشه از اون طرف، یه وقت کشیده میشه میاد از این طرف. خب میگن تأثیر از قدیم هم مثل این که مطلب رو کشف کرده بودن که این ماه تأثیری دارد، جاذبه از ماه چی هست؟ تأثیری دارد در این جزر مد دریا ها. دریا دائما خروشان است و دائما در حال جزر و مد است، کشیده میشه از این طرف، کشیده میشه از اون طرف. روح انسان و به تبع جامعه انسان، این حالت جزر و مدی که در دریا هست در روح انسان هست. این روح انسان دائما در حال جزر و مده، از این طرف کشیده میشه و از اون طرف کشیده میشه. و جامعه ها همین جور است، جامعه ها گاهی از اون طرف کشیده میشن، گاهی از اون طرف کشیده میشن. البته منشأ کشیده شدن جامعه ها ممکن است افراد باشن، جریان های دیگری باشه، ولی این قضیه هست. و ما فعلا به اون کشش های خاکی و حیوانی کار نداریم، حتی ارزش‌های انسانی انسان هم همین جوره. یعنی می‌بینید شما افرادی که واقعاً گرایششون گرایش انسانی، اما گاهی در جهت یک گرایش از گرایش‌های انسانی همین جور مد پیدا می‌کنن و کشیده می‌شن و میرن، به طوری که همه ارزش‌های دیگر فراموش می‌شه. اینا مثل همو آدمی میشن که فقط گوشش رشد کرده، یا فقط بینیش رشد کرده، یا فقط دستش رشد کرده. غالبا انحراف‌های جامعه ها، این یه نکته ایست که اگه توجه بفرمایید، جامعه هیچ وقت از راه 100% باطل تمام جامعه به گمراهی کشیده نمیشه. از افراط در یک حق غالبا اینجور است، از افراط در یک حق جامعه به فساد کشیده می شود و یا انسانها، بسیاری از انسانها به فساد کشیده می شود. مثلا حالا یکی از ارزش‌های انسانی که اسلام او را 100% تأیید می کند عبادت است. عبادت، ذکر خدا، عبادت به همون معنی خاصش. البته در اسلام هر کاری را که انسان برای خدا بکند عبادت است، هر کاری را. انسان وقتی هم که دنبال کار و کسب و شغل و فعالیت می رود و قصدش این است که با این کار می خواد به عرض کنم خودش را اولا بی‌نیاز کند، عائله خودش می خواد اداره کند، به جامعه خودش می خواد خدمت کند، این هم عبادت است. ولی عبادت به همون معنی خاص، یعنی همون خلوت با خدا، همون نماز، همون دعا، همون مناجات، تهجد، نماز شب، اینها جزء متون اسلام است، در اسلام عرض شدن. این خودش یک ارزشیست، ارزش واقعی. ولی یه وقتی اگر مراقبت نشود ببینید این جامعه به سوی این ارزش کشیده میشه. یعنی اساسا اسلام میشه فقط عبادت کردن، اسلام فقط میشه مسجد رفتن، نماز مستحب خوندن، دعا خوندن، تعقیب خوندن، عرض کنم که غسل های مستحب رو به جا آوردن، تلاوت قرآن، یعنی چیزهایی که اگر جامعه در این مسیر به حد افراط برود دیگه همه ارزش های دیگر جامعه محو میشه. همینجوری که ما میبینیم در تاریخ اسلام یک همچه مبدی در جامعه اسلامی پیدا شده، فقط در افراد ما میبینیم افراد 100% بی‌غرض که هیچ نمیشه متهمشون کرد، ولی افتادن توی این جاده. وقتی که توی این جاده افتادن دیگه نمیتونن تعادل حفظ کنن، نمیتونه بگه آقا من انسانم، خدا من انسان آفریده، خدا من فرشته نیافریده است. اگه من فرشته بودم از اون بر باید میرفتم. انسان باید ارزش‌های مختلفی را در خودش رشد بدهد، همه را هماهنگ رشد بدهد. به پیغمبر اکرم خبر دادن که عده‌ای از اصحاب شما از اینها دیگه از غرق شدند در عبادت. ناراحت و عصبانی آمد به مسجد فریاد کشید ما بال اقوامی، چه می شود گروه هایی را، چه شده؟ تعبیر معذبانی است که ما به وقت میگیم که کندو میخواد بگید چه مرضی دارم، چه شده؟ شنیدم چنین افرادی در امت من پیدا شدن. من که خودم پیغمبر شما هستم اینجور نیستم، من هیچ وقت همه شب تاس را به عبادت نمی کنم، قسمتی از شب رو من استراحت می کنم، می خوابم. من به خاندان خودم، به اهلم، به همسران خودم من رسیدگی می کنم. من هیچ وقت هر روز روزه نمی گیرم، من بعض روزها روزه می گیرم، روزهای دیگر را حتما افطار می کنم. کسانی که این راه را پیش گرفتن اینها از سنت من خارجن. پیغمبر وقتی احساس می کند یک ارزش از ارزش های اسلامی داره سایر ارزش ها را در خودش محو می کند، یعنی جامعه اسلامی مد پیدا کرده به یک طرف، شدید باش مبارزه می کند. همین عمرو بن العاص هست، مثل این که پسری دارد به نام عبدالله، دو تا پسر داره که یکی تیپش تیپ باباشه، یعنی اهل دنیا و مادی و دنیا پرسته، و یه پسر دیگری داره که نسبتاً پسر نجیب‌تری، و همیشه در مشورتها که پدرش میکرد با دو پسر، این پسر پدر دعوت میکرد میگفت به جانب علی برو، اون پسر دیگرش که اسمش محمد بود میگفت نه خیلی از علی نمیبینی، برو طرف ما. این هم یه تمایل در این چیزهایی داشت. یه وقت پیغمبر بهش رسید فرمود که چنین به من خبر دادن که تو شبها تا صبح عبادت میکنی و روزها روزه میگیری چنین. گفت بلی یا رسول الله، همچیست کنید. گفت بلی من چنین نیستم و قبولم ندارم، به این درست نیست، این کار کرد. گاهی جامعه به سوی زهد کشیده میشود. زهد خودش حقیقتی قابل انکار نیست. زهد ولی زهد یک ارزشی و دارای آثار فوائدی و محال ممتنه است که جامعه روی سعادت رو ببیند، یا لااقل او را بتونیم ما جامعه اسلامی بشماریم و اون جام در اون جامعه این عنصر، این ارزش به نام زهد وجود نداشته باشه. اما همین ارزش یه وقت شما هم بینید جامعه رو میکشه به سوی خودش، دیگه همه چیز میشه زهد، دیگه غیر از زهد چیز دیگری نیست. ارزش دیگر خدمت به خلق، یکی از ارزش های قاطع و مسلم انسان که اسلام او را 100% تأیید می کند و واقعا ارزشی انسانی، خدمتگزار خلق خدا بودن. در این زمینه چقدر پیغمبر اکرم تأکید کرده، اصرار کرده است. قرآن کریم در این زمینه ها چی میگوید؟ در زمینه تعاون ها، کمک دادن به یک دیگر ها، خدمت کردن به یک دیگر، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب بل البر من آمن بالله، تا بعد میرسد به همین ارزش های خدمات خدمت به خلق خدا. این یه ارزشی قابل انکار نیست و هست. اما یه دفعه آدم میاد مثل سعدی، حالا سعدی هم اگه چه داره عمل اینجور نبوده زبان شعر، یه میگه آقا عبادت به جز خدمت خالق همین یکی از تو بعد غیر از این دیگه چیزی نیست دیگه. بعد میخوان ارزش عبادت رو نفی بکنن، ارزش زهد رو نفی بکنن، ارزش علم رو نفی بکنن، ارزش جهاد رو نفی بکنن. این همه ارزش های عالی و بزرگی که وجود داره در اسلام و برای انسان، همه رو یه دفعه نفی بکنن و بگن آقا اگر انسانیت یعنی که یعنی خدمت به خلق خدا. امروز مخصوصا بعضی از این روشنفکرهای امروز ما خیال میکنن به یه منطق خیلی خیلی عالی دست یافتن، با اون منطق خیلی عالی اسم دارن انسانیت، انسانگرایی. خب انسانگرایی یعنی چه؟ یعنی خدمت کردن به خلق. خیلی اون خدمت میکنیم به خلق، حالا خود خلق چی میخوان باشن؟ خدمت میکنیم به خلق خدا، باید هم خدمت کرد به خلق خدا، اما خود خلق خدا چی میخواد باشه؟ خود خلق خدا ما فرض کنیم شکم خلق خدا رو سیر کردیم، تنشون رو پوشوندیم، تازه ما به یه حیوان خدمت کردیم. اگر ما به اونها برای اونها ارزش بالاتری قائل نباشیم، ما از همه ارزش ها منحصر باشد به خدمت به خلق خدا، نه در خود ما ارزش دیگری وجود داشته باشه و نه در دیگری ارزش دیگری وجود داشته باشه، تازه همه خلق خدا میشن مجموعه از گوسفندها، ها مجموعه از اسبا. حالا ما شکم یه عده سیر کردیم، یه عده حیوان سیر کردیم، تن یه عده حیوان رو پوشوندیم، کار البته حیوان ها رو انسان بخواد شکمشون رو سیر کنه کاری کرده، ولی دیگه حد اعلای انسان این است که شکم که ده حیوانیت باقی بموند و من حد اعلای خدمتم این باشه که ده حیوان های مثل خودم خدمت کنم، ده حیوان های مثل خودم هم حد اعلای این باشه که به حیوانی مثل خودشون که من باشم بیام خدمت کنم. نه، انسان خدمت به انسان، ولی انسان به شرط انسانیت. همیشه این حرف رو گفتیم، لومبا مالا ما از مثال مسلمین ذکر نمی کنیم، لومبا هم انسان است، موسا چنبان انسان است. اگه بنابشه فقط مسئله خدمت به خلق خدا همینقدر که خلق شد خدمت باشه، خب موسا چنبان یه خلق دیگه، لومبا هم هست، چه فرق میکنه؟ پس چرا میانی اینها تفاوت قائل میشی؟ چه فرق میانه ابو ذر و معاویه اگر حساب خدمت به خلق هست و خلق هم ارزش از انسانیت یعنی خدمت به خلق هیچ ارزش دیگری نداره؟ نه، این هم باز یک نوع اطراف دیگری است در این دور مسائل اطراف. یا مثلا گاهی وقتا این ارزش آزادی، آزادی یکی از بزرگترین و عالی‌ترین ارزش‌های انسانی، یعنی همون معنویات، به تعبیر دیگر معنویات انسان، یعنی چیزهایی که مافوق حد حیوانیت انسان هست. آزادی برای انسان، آزادی یک ارزشی است مافوق ارزش‌های مادی. شما دیدید انسان‌هایی که بوی از انسانیت بردن حاضرن شکم گرسنه زندگی بکنن، تن برهنه زندگی بکنن، در سخت‌ترین شرایط زندگی بکنن، ولی در اسارت یک انسان دیگر نباشن، محکوم یک انسان دیگری نباشن، آزاد زندگی بکنن. داستانی را در کتاب آینه دانشوران دیدم، حالا اگر یادم بیاد درست خیلی داستان عجیب بود. بو علی سینا شنیدید که مدتی وزیر هم بود، معلعصف باز گفت برای اینکه این مرد در اثر وزارت از کار علمی خودش بود و این با اون نبوغ خارق العاده‌ای که داشت، اگر عمرش دنبال وزارت و ریاست و این حرفا اگر نمیاد، خیلی کار بزرگتر از اون که کرده بود برای بشریت انجام میداد. و از خاطر مثل ملا صدره همیشه متاسفن که چرا این مرد در این وادی افتاد. یه روزی با دبدبه و با جلال عرض کنم به هیمنه صدر اعظمی عبور میکرد، اتفاقا از کنار جایی گذاشت کنار یه مسترا که یه کناس توی مسترا بود و داشت مسترای خلید.
بو علی هم خیلی اصلا خوشش فوق العاده بود و حتی میگن که قوای حسیش هم قوی بود خیلی. صدای کناف رو شنیدید با خودش داره شعر میخونه و زمزمه میکنه و این شعر میخونه، میگه گرامی داشتم اینب از آنت تا آسون بگذرد در جل جهان. حالا کتاب با خودش میکنه، گرامی داشتم اینب، من تو را از این جهت محترم داشتم که به تو خوش بگذره. او علی خندش گرفت که این پسترین کارها که کنازی داره کنازی میکنه، تازه منتی هم به سر نفس خودش میگذاره، میگه گرامی داشتن این افتگانت تا آسل بگذارد در دل جانم. جلو عصد نگردش آمد جلو شدش کرد، گفت انصافا هم که نفس خودت گرامی داشتی دیگه، از این بهتر دیگه نیست. متاسفانه این عبارت نصر او یادم نیست، ولی مضمونش فقط یادم هست. گفت بود شراخ وقت اون دیافه و هیکل و اون اوضاعی حرفا رو دید، همه فهمید تو خب این چیز صدر عدم رفته. گفت من این شغل اختیار کردم که مثل تو محکوم یه فرد دیگر نباشم. تناسی و آزادگی بهتر است از اون که تو داری و همه نرفای دنیا، به دلیل این که تو محکومی، تو تابعی. نوشتن آینه دانش برن کتاب تاریخ نوشتن بو علی از خجالت خیز عرب شد، این منطقی جواب ندارد. حالا ببینید این واقعیتیست، این حقیقتیست، این یعنی که این در منطق حیوانی و در منطق خاکی هر معنی نداره. که آدم مرغ و پلو و نمیدونم اسب و کنیز و غلام و گرو و بیایی حرفا رو همه رو مل بکنه، بعد بیاد کناسی بکنه، بعد دیگه آزادی آزادگی آزادی آزادگی چیه؟ چیز محسوسیست ملموسیست؟ نه محسوس ملموسیست، ولی برای بشر، برای وجدان عالی بشر، آزادی اونقدر ارزش دارد که کناسی را بر اتاره ترجیح میدهد. خب این واقعا یه ارزش هست، ارزش بزرگ هم هست. گاهی وقتا انسان نگاه میکنه میبینه اصلا در بعضی از جوامع این ارزش به کلی فراموش شده، ولی یه وقتا میبینه این حس در بشر بیدار میشه. ولی وقتی هم بیدار میشه باز در بعضی افراد نگاه میکنی میبینه اصلا میگن بشریت یعنی آزادی، بشر یعنی آزادی، غیر از آزادی دیگه ارزشی وجود نداره. تمام ارزشها میخواد محض بشه در این یک ارزش که نامش آزادی. ارزش دیگر عدالت است، ارزش دیگر حکمت است، ارزش دیگر عرفان است، و ارزش و ارزش و ارزش و ارزش. یه بار شما میبینید مثلا روی عشق مثل اون چه که در عرفان و تصوف ما و در غزلیات عرفان ما تنها ارزش انسانی می شود عشق. جلده این که از رخش دید ملک عشق نداشت، فرشته عشق ندانست چی رستم مخان بخواه جام و گلابی بخواه که آدم. دیگه تمام ارزش های دیگه حتی عقل ببینید عرفا که گرایششون به ارزش عشق هست اصلا گرایش ضد عقل دارن و رسما با عقل مبارزه میکنن، رسما مبارزه میکنن. حافظ میگوید عارف از سرسوب می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست، شرح مجموعه گل مرغ سحر داند. و بس مجموعه گل این ذات مستثنی جمیع کمالات یعنی ذات حق، میخواد بگه عرفان حق را فقط و فقط عارف بهش میرسد با مرکبه اش. شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس که نه هر کو ورقی خوند معانی دارد. ای که از دفتر عقل مخاطبش گوهر سینا که در آخر اشاره ای که در دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسن این نکته به تحقیق ندانی دانی. دیگه اساسا انسان و انسانیت عبارت می شود از عشق و عقل
عقل به دلیل این که پایبند است و عقار است به کلی محکوم می شود.
یه وقت هم شما بیدید ارزش میاد، ارزش عقل و فکر آقای هر پاچی اینا همه خیالاته، اینها چنین است، اینها چنین است. بو علی سینا که یه وقتا یه حرفا میاد میگه اشبه به خیالات صوفیه این حرفا، با مرتبه عقل باید رفت جلو. این حرفا یعنی چه؟
اینها ارزش های گوناگونی است که در بشر است. عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت، آزادی، عدالت و انواعی از این ارزش ها. حالا کدام انسان انسان کامل است؟
اون که فقط عابد محض است، اون که فقط زاهد محض است، اون که فقط مجاهد محض است، اون که فقط آزاده محض است، اون که فقط عاشق محض است، اون که فقط عاقل محض است، اون که چجوری است؟ کدام یکی از اینها؟ هیچ کدام انسان کامل. انسان کامل اون انسانی است که همه این ارزش‌ها در او رشد کرده باشه و به حد اعلی رشد کرده باشه و هماهنگ با یک دیگر رشد کرده باشه. علی یعنی چنین انسان.
شما به نهج البلاغه کتاب علی که من نمیتونم بگم کتاب علی چون منتخبی است از سید رضی از قسمت‌های از سخن امیرالمؤمنین محل اثر. سید رضی که مرد عدیبی بوده و فقط با یه جنبه نهج البلاغه میتونسته تماس بگیرد، از جنبه ادبی شاهکارهای ادبی کلام امیرالمومنین انتخاب کرده در و اون چه که الان در نهج البلاغه هست در حدود 229 خطبه، این قدرها بیشتر نیست، 250 خطبه نمیرسد. در صورتی که مسعودی صاحب مروج الذهب که 100 سال قبل از سید رضی بوده است، مسعودی در حدود سال 333 در متن مروج الذهب گاهی هم می‌نویسه الان که سال 1333، در صورتی که سید رضی 100 سال بعد بوده، مسعودی در کتاب مروج الذهب می‌نویسد که الان در حدود 480 خطبه از علی در دست مردم است. اینایی که میگن آقا نهج البلاغه است خیال بکنن که از بعد سید رضی پیدا شده. سید مسعودی 100 سال قبل از سید رضی میگه الان 480 خورده خطبه از علی دست مردم است. حالا نهج البلاغه چگونه کتابی؟ در نهج البلاغه همه گونه عنصر شما میبینید. در یه جا آدم نهج البلاغه رو وقتی که مطالعه میکنه خیال میکنه بو علی سینا داره حرف میزنه. یه جای دیگه آدم وقتی نهج البلاغه رو مطالعه میکنه خیال میکنه مولوی رومی یا محی الدین عربی داره حرف میزنه. یه جای دیگه وقتی نهج البلاغه رو آدم مطالعه میکنه میبینه یه مرد حماسی فردوسی داره حرف میزنه، یا فلان مرد آزادی خواه که جز آزادی چیز سرش نمیشه داره حرف میزنه. یه جای دیگه آدم نگاه میکنه خیال میکنه یه عابد گوشه‌نشین داره حرف میزنه، یه زاهد گوشه‌گیر داره حرف میزنه، یه راهب داره حرف میزنه. همه ارزش های انسانی را چون سخن نماینده روح گوینده. ببینید علی چقدر بزرگ است و ما چقدر کوچک. در گذشته تا 50 سال پیش تقریبا، تا حدود 50 سال پیش که جامعه ما در مسائل دینی و مذهبی فقط گرایشش روی ارزش زهد و ارزش عبادت بود. اگر هر جا که شما میرفتید از نهج البلاغه وقتی که میخواد یه واعظ میرفت بالای منبر از نهج البلاغه بخونه چی میخون؟ مجموعه جدید تا خطبه بیشتر نبود که اینا معمول بود خونده بشه. کدوم خطبه؟ خطبه های زهدی نهج البلاغه و خطبه های موعظه نهج البلاغه. مثلا ان الدنیا دار مجاز و الاخره دار قرار فخذوا من ممرکم لمغرکم. باقی خطبه های نهج البلاغه نبود. شاید جامعه نمیتونست جذب کنه. جامعه به سوی یه سلسله ارزش ها گرایش پیدا کرده بود. همون قسمت نهج البلاغه که در اون جهت و اون ارزش ها بود، اینها معمول شده بود. دیگه قسمت های دیگر نهج البلاغه نبود. 100 سال میگذشت و یه نفر شاید پیدا نمیشد که فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر را که یه خزانه ای از دستورهای اجتماعی و سیاسی بخونه. چون حتی روح جامعه این نشاط رو نداشت، این موج رو نداشت. اونجا که علی میگوید مثلا من از پیغمبر مکرر این شنیدم سمعت من رسول الله غیر مره مکرر در مکرر از پیغمبر این رو شنیدم که لن تقدس امتون حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی غیر متعتر. جامعه 50 سال پیش اسلامی اصلا این نشاط درک این را، روح درک این جمله را نداشت که درست بفهمد. میگوید پیغمبر گفت هیچ امتی به مقام قداست و طهارت و مبرای از عیب بودن و خالی از عیب بودن نمیرسد مگر قبلا رسیده باشه به این مرحله. به کدام مرحله؟ که ضعیف در مقابل قوی بیستد بدون اون که لکنت به زبانش بیفتد حق خودش رو مطالبه کن. این جامعه ای از 50 سال پیش نمیتونه ارزش این حرف رو درک بکنه، چون جامعه یک ارزشی بود به توی یه ارزش یا دو ارزش فقط گرایش پیدا کرده. ولی کلام علی که همه ارزش های انسانی در کلام علی موجود است و در تاریخ علی موجود است و در شخصیت علی موجود است. جامعه خودمون هم نمیخوام تقدیس بکنم، باز در جامعه ما بعضی ارزش ها پیدا شده، خیلی هم جای خوشبختیست که پیدا شده، ولی من این بیم رو دارم که این ارزش ها باز یک جانبه و یک طرفه بشه و سبب محو بعضی از ارزش های دیگر بشود. نه، نباید چنین چیزی بشه. ما اگر بخواهیم علی را الگو و امام خودمون بدانیم، یعنی یه انسان کامل، یعنی یک انسان متعادل، یعنی یک انسانی که همه ارزش های انسانی هماهنگ یک دیگر در او رشد کرده اند، یعنی یه انسانی که شب وقتی می شود و خلوت شب می شود هیچ عارفی به پای او نمی رسد، اون روح عبادت که جذب شدن در حق است و کشیده شدن به سوی حق است و پرواز به سوی خدا با یک شدت در او رخ میدهد، مثل اون حالتی که ماها، حالتی که شما دیدید، که مکرر دیدید، وقتی انسان داغ میشه در یه مطلبی، داغ میشه در یه مطلبی، مثلا وقتی که آدم در حال جنگ و دعوا و ستیزه، کاغو بیاد مثلا یک قسمتی از بدنش رو میبره دستش رو مثل یه تیکه گوشت دست انداخته اون طرف، اون چنون گرم و داغت، یعنی اون چنون توجهش متمرکزه در مبارزه که احساس نمی کنه یه قطع گوش از بازش مثلا جدا شد. علی در حال عبادت چنون گرم می شود، چنون داغ می شود، اون عشق الهی چنون در وجودش شعله می کشد که از گویی در این عالم نیست، از نیست در این عالم. خودش گروهی را همی جور توصیف می کنه، حجمه به همه العلم در نجل بلاغه علا حقیقت البصیره و باشرو روح الیقین و استلانو مستوحره المترفون و انسو به مستوحش منه الجاهلون و سهم الدنیا به ارواح و ابدان ارواحها معلقتون بالمحل العالم. با مردمن و با مردم نیستن، در حالی که با مردمن روحشون در اون عالی ترین جاها، در اون جاها بابستن. در حال عبادت تیر را از بدنش بیرون می آورن، اون چنان مجذوب حق و عبادت هست که حالیش نمیشه، حس نمی کند، این چنان می گرید در محراب عبادت و به خود می پیچد که نظیرش کسی ندیده. این شب حالا روز میشه، انگار از این آدم و آدم روز که می شود، همین آدم با اصحابش که می شینه چنون چهره اش باز و خندان، برخلاف زهاد و عباد ما که وقتی که زاهد عابد می شن خاصیتش اینه که بعد روشون ترش می کنن، عبوس می شن، دهنه مردم می نسن. می آد با اصحاب خودش می نشینه چنون شاد، چنون خندان. اصحابش وقتی که از جمله اصحابش اینه که با ما می آمد همیشه شکفته بود قیافه،